بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 485، سطر 21. ولو از اون نوع فتانت که تصدیق و امثال تلک دقائق التي صدرت منه قدس سره، از مرحوم سید سند مطلبی نقل شد که الان میخوان اون مطلب رو رد کنند. مشهور حمل و معنا کرده بودند، مرحوم سید اون معنا و تفسیر رو رد کرد و خودش تفسیر جدیدی ارائه داد. حالا مرحوم مصنف میخوان سید رو در گفته‌هاش رد کنند. من قبل از این که به رد بپردازم، یه دو خط و خورده ای از مطالب جلسه گذشته رو تکرار میکنم. مطلب رو درست گفتم، اما اضافه بر اون هم میتونستم بگم. اون اضافه رو میخوام الان بیارم. خط 14 همین صفحه رو ملاحظه کنید، پاراگراف دوم در همین صفحه: ثم لو کان حملو هو الحکم به اتحاد ذاتین، اعنی ما صدق علیه الا ما فسر به تا فعن کلیه ما سبا اون علاوزه تفسیر. این دو خط و نیم رو میخوام دو مرتبه معنا کنم. پیدا کردین دیگه جاشون؟ مرحوم سید میفرماد اگر اون حملی که شما گفتید و اون تفسیری که برای حمل کردید صحیح باشد، باید حرفی که بین متأخرین مشهور شده صحیح نباشد. اگه تفسیر شما از حمل صحیح باشه، حرف متأخرین که بینشون مشهوره و صحیح نباشه. من حرف متأخرینو میارم، تفسیری هم که مشهور گفتن میاریم، تا بعد ملاحظه کنیم که اگر این تفسیر مشهور صحیح باشه، چطور حرف متأخرین صحیح نمیشه و باطل میشه. حرف مشهور اینه که معنای هم این است که دو متغایر بالاعتبار ذاتن متحد باشند. حمل میگوید این دو امری که بالاعتبار متغایرند، این دو امر ذات واحد دارند. این معنی حمله که دو شیء متغایر میکنیم بالاعتبار، بعد میگیم ذاتشون واحده. مثلا فرض کنید که زید و زید رو میخوام بر هم هم کنیم، زید و بر زید میخوام هم کنیم که حملشه بر نفس بشه. اینجا متغایرن دو مفهوم، یعنی مفهوم زید و زید متغایرن به اعتبار، ولی ذاتشون یکی. یه وقت زید قائم رو میخوام، در زید قائم میخوام هم درست کنیم، قائم رو بر زید هم کنیم. اینجا دو مفهوم متغایر حقیقی ذاتشون یکیه. پس دو مفهوم متغایر در بعضی جاها به تغایر اعتباری، در بعضی جاها به تغایر حقیقی، اگر ذاتشون واحد بود به ما اجازه هم داده میشه. و حمل معناش همینه که دو مفهوم متغایر بشن ذات واحد. حالا این دو مفهوم متغایر میخواد تغایر اعتباری داشته باشن، میخوان تغایر حقیقی داشته باشن. مثل زیدون، زیدون تغایر اعتباری داره، مثل زیدون قائمون تغایر حقیقی داره، اون مهم نیست. ولی دوتا متغایرن، دو مفهوم متغایرن، ذات واحد دارن. هم یعنی این که دو مفهوم متغایر رو بیان کنیم که ذاتشون واحده. این معنای حمله. تا اینجا مطلب روشنه، معنای حمله که مشهور گفتن. مرحوم سید میخواد این معنا رو و این تفسیر رو رد کنه. قولی رو از مشهور متأخرین میاره و اون قول اینه. اون قول توجه کنید، اگر ما قضیه تشکیل دادیم، این قضیه موضوع داره و محمول داره. مراد ما از موضوع فرد است که موجود است به وجود خارجی. حالا خارج اعم، یعنی خارجی که شامل ذهنم بشه. زید موجود در خارجه، انسان کلی موجود در ذهنه. مثلا من انسان کلی رو میگم از انسان نوع. این انسان مراد فرد انسانه، منتها فرد انسان ذهنی که کلی طبیعی باشد. میگم زیدان کاتبان، این زید یعنی فرد، ولی منتها فرد خارجی. حالا از روی محمول میفهمیم که مرادمون فرد خارجی یا فرد ذهنی، ولی فردی که موجود است، حالا یا با وجود ذهنی یا وجود خارجی، برای این هم میکنیم محمولی رو. گفتن مراد از موضوع همیشه فرده، یعنی موضوع شما اگر چه عنوانه ولی مشیر به فرده. وقتی میگید الانسان کاتبان یعنی زید عمرو بک کاتب، الانسان نوعون یعنی هر انسانی که در ذهن من تصور شود، بعدم در ذهن شما، در ذهن اون شخص دیگه، اینا افراد مختلف انسان کلی هستند که در ذهنهای مختلف تصور شدن، همشون نوع هستند. چه افراد ذهنی باشد که یه فردش در ذهن منه، یه فردش تو ذهن شماست، یه فردش تو ذهن سومیه، چه افراد خارجی باشن، این موضوع مشیر به افراده، مشیر به افراد. تا اینجا روشن. محمول مفهومه، خود مفهوم محموله، نمیگیم مشیر به افراده، محمول رو مفهوم میگیره. خب موضوع شد افراد، محمول شد مفهوم. اینا دو چیزند، افراد با مفهوم دو چیزه. پس محمول با موضوع فرق میکنه، محمول با موضوع فرق میکنه. مشهور بین متأخرین اینه که موضوع افراده و محمول مفهومه، و چون افراد با مفهوم فرق میکنن پس موضوع با محمول فرق میکنه. اما تفسیر شما میگوید در حمل موضوع محمول دو مفهومن. تا اینجاش ما مشکلی نده، برای دو مفهومن، یعنی ما مفهومی که از فرد داریم با مفهومی که از محمول داریم فرق میکنه، این دوتا. بعد آمدید گفتید متحدان ذاتن. آیا افراد که موضوع اند و مفهوم که محموله ذاتن یکی هن یا نه؟ مسلمی که اینا ذاتن یکی هن. بله، افراد با مفهوم به ظاهر فرق میکنه، ولی ذاتشون یکیه. افراد نگاه کنید میشه زید عمرو بکر، مفهوم کاتبم ذاتش رو ملاحظه کنید، کیه؟ همون زید عمرو بکر. کاتب خودش مفهومه، ولی ذاتی که این مفهوم داره حکایت میکنه کیه؟ زید عمرو بکر. پس موضوع زید عمرو بکر، محمولم اگر ذاتش رو نگاه کنی بازم همون زید عمرو بکر. شما دارید تفسیر میکنید حملو به این که ذات یکی باشه، یعنی میرید سراغ ذات. تا رفتین سراغ ذات، موضوع محمول یکی میشه. قول مشهور بین متأخرین که موضوع محمول دوتا میکنن باطل میشه. شما با تفسیری که برای هم کردید قول مشهور متأخرین باطل کردید، چون قول مشهور متأخرین میگه موضوع با محمول فرق داره، چون موضوع فرد است و محمول مفهوم است. فرد و مفهوم با هم فرق دارن، پس موضوع و محمول فرق دارن. شما میاد تو تفسیرتون میرید سراغ ذات موضوع محمول، ذات موضوع محمول یکی میکنید. خب اگه اینطور باشه موضوع محمول میشن یکی، بنابر تفسیر شما موضوع محمول میشن یکی به لحاظ ذاتشون، در حالی که مشهور متأخرین میگن موضوع محمول یکی نیستن، دوتا. شما دارین دوتا یکی میکنید، پس قول شما قول مشهور رو باطل میکنه. قولی که شما برای تفسیر حمل آوردید قول مشهور متأخرین رو که فرق میذارن بین موضوع معمول باطل میکنه. روشن مطلب؟ این خیر از اونیست که من در جلسه گذشته گفتم، به معنی دیگریست و ظاهر عبارت هم همین معنی دوم رو بهتر از اونی که من جلسه گذشته گفتم میفهمونه. حالا عبارت دقت کنید، اگر هم، من عبارت که جلسه گذشته خوندم دوباره تکرار میکنم، اگر هم حکم به اتحاد ذاتین باشد، حکم به اتحاد ذاتین باشه، یعنی ما داریم این دو تا ذات رو متحد میکنیم. لم یسه مشتهر بین المتأخرین. مشتهر بین المتأخرین چیه؟ اینی که مراد من الموضوع افراد است، من المحمول مفهوم است. چرا لم یسه؟ چرا قول مشهور بین المتأخرین صحیح نیست؟ فإن کلیهما یعنی موضوع محمول یا افراد و مفهوم، بنابر این تفسیر حمل که تفسیر میکند هم رو به اتحاد ذاتین، این دوتا یکی هن. پس افراد با مفهوم به لحاظ ذات یکی میشن، در حالی که مشهور متأخرین میخواد دوتا کنه. شما تفسیر کردید حمل رو به طوری که موضوع معمول یکی کنه، در حالی که مشهور متأخرین موضوع معمول رو دوتا میکنه. پس حرف شما قول مشهور باطل میکنه، قول مشهور بین متأخرین باطل میکنه. خیلی راحت معنا شد. من در جلسه گذشته یه خود سختم معنا کردم، ولی این معنا هم درست‌تره هم راحت‌تر. معلومه دیگه چی شد؟
تفسیر متأخرین واسه قضیه محصول است دیگه.
بله قضیه محصوله، قضیه شخصی رو میگیره.
شخصی که موضوع افراد
هم فرد. خب باشه باشه، موضوع افراده یا فرده. زیدان قائمونم مراد از زید فرد زیده، نه مفهوم زید، ولی مراد از قائم مفهوم قائمه. اما تفسیری که شما برای هم داشتید میگه مراد از زید ذات زیده، مراد از قائم هم ذات قائمه. خب این دو تا ذات یکیه دیگه. فرق بین موضوع محمولی رو که مشهور و متأخرین خواستن بذارن شما از بین بردید. پس با تفسیر شما حرف مشهور، مشهور بین متأخرین لم یسه می شود، یعنی غیر صحیح می شود. حالا اگه کسی حرف مشهور متأخرین رو قبول داره، تفسیر شما رو نمی تونه قبول کنه، تفسیر شما باطل می شه. خب حالا میام سراغ بحث امروزمون، این که مربوط بود به جلسه گذشته. مرحوم آقلی می خواد مرحوم سید رو رد کنه. سید حرفش این بود که حمل عبارت است از این که دو شئی که به لحاظ اعتبار مختلف، اشتباه گفتم، یک شئی که دو شئی اشتباه گفتم، یک شئی که به لحاظ اعتبار دوتاست حمل کنیم، یعنی موضوع محمولمون یک شئی باشه، اعتبارش، لحاظش، ادراکش فرق کنه. یه مدرک داریم و دو ادراک ادراکش میکنیم که با ادراک اول موضوع قرارش میدیم، با ادراک دوم محمول قرارش میدیم، بدون این که خود مدرک عوض بشه. اینو دقت کنید، بدون این که خود مدرک عوض بشه، چون اگر ادراک ها مختلفن مدرک رو عوض کنن، ما هم که عقلی مدرس هستیم اشکال نمیگیریم، میگیم هم درسته. بحث ما در حمل شیء بر نفس بودا، زیدون زیدون یا الانسان انسانون، ما میگیم مدرک ما زید است، اما این زید یک بار مدرک اول شده، یک بار مدرک ثانی شده. مدرک ها شدن دوتا، مدرک ها رو اول و دوم درست میکنیم، ولی مرحوم سید مدرک رو تصریح کرد که یکیست. ادراک ها اول و ثانی دارند، ادراک رو اول و ثانی برش درست کرد. حالا ما میخوام کلام سید رو رد کنیم. اگر مدرک رو دوتا کنی حمل شیء بر نفس درست است، اگر ادراک رو دوتا کنی حملش بر نصرس نیست. که اینو چند دفعه تاله گفتیم و توضیح نمیخواد زیادتر از این توضیح بیم. بعد ایشون میفهمد چگونه ممکن است که در جایی که مدرک واحده نسبت تحقق پیدا کنه، هم نسبته. شما در مدرک واحد چگونه میتونید نسبت رو تحقق بدید؟ شیء واحد که نمیتونه دو طرف نسبت واقع بشه. مدرک واحده همینو میخواد توش نسبت هم درست کنید. مگر با شیء واحد میشه نسبت هم درست کرد؟ ادراک رو متعدد کردید، ادراک موضوع محمول نیست. مدرک واحده، نسبت هم میخواد تو همین واحد بیاد، تو واحد نسبت نمیتونه بیاد. این حرف عقلیه. مگر شما بگید من دوتا ادراک ها رو دو مرتبه ادراک میکنم که علم به علم پیدا کنن. ادراک ها رو متعدد میکنم، تعدد تو ادراک درست میشه، تعدد تو مدرک هم درست میشه، یعنی خود ادراک ها میشن متعدد، خود ادراک ها میشن مدرک، و چون ادراک ها متعددن مدرک میشه متعدد. روشن چی عرض کردن؟ که دوتا ادراک تعلق گرفته مدرک واحد، مدرک واحد با این دوتا ادراک متعدد نشده، اما خود دوتا ادراک ها رو من دو مرتبه ادراک میکنم. یه ادراک رو تعلق میدم به ادراک اول، یه ادراک هم تعلق میدم به ادراک دوم، که علم به علم پیدا میکنم، ادراک میکنم ادراک رو. خب دوتا ادراک وجود داره، این دوتا ادراک ها میشن دوتا مدرک. اگر اینطوری بخوان درست میده اشکال نداره، ولی شما بازم دوتا مدرک پیدا کردید نه یه مدرک. روشن چی میشه؟ اول مرحوم عقلی مدرک رو لحاظ میکنه، میگه سید سند گفته دوتا ادراک به این مدرک واحد تعلق گرفته، ما بهش اشکال میکنیم که اون دوتا ادراک این مدرک واحد متعدد نمیکنه. اگر مدرک واحد متعدد نشد نسبت توش واقع نمیشه، یعنی هم توش واقع نمیشه. مگر اینکه شما بگید که من اون دوتا ادراک رو که به این مدرک واحد تعلق داره دو مرتبه ادراک میکنم، وقت دوتا ادراک تعلق میگیره به دوتا ادراک، اون دوتا ادراکی که متعلقون الیهن تعلق میگیرن به مدرک واحد. اینطوری بکنید درست میشه، چون اون دوتا ادراکی که بین مدرک واحد و دوتا ادراک قبلی قرار گرفته، اون دوتا ادراک ها میشن دوتا مدرک. وقت میتونید این دوتا ادراک ها رو برهم حل کنید که چون دوتا مدرک شده. ولی این دیگه از بحث ما بیرون میره، شما اصرار دارید که مدرک رو واحد کنید. اگر بخواد ادراک ها رو دو مرتبه ادراک کنید، مدرکاتون متعدد میشه و شما میخواستید مدرک واحد داشته باشید. بین دو مدرکی که قبلا دو ادراک بودن حالا دو مدرک شدن میتونید نسبت برقرار کنید. چرا؟ چون مدرک ها متعدد شد. مدرک ها رو متعدد کنید بله، قضیه دیگه میشه، قضیه عوض میشه. قضیه اول بود زیدون زیدون، حالا میشه ادراک اول ادراک دوم است. قضیه عوض میشه، موضوع معمول عوض میشه، ولی تعدد درست میشه، تعدد درست میشه، بازم تعدد مدرک درست میشه. چون تعدد مدرک درست میشه نسبت برقرار میشه. ولی این دیگه از بحث ما بیرون میره، شما دارید اون مدرک رو واحد قرار میدید، دو تا ادراک بهش تعلق میدید. ولی اگر دو تا ادراک به دو تا ادراک تعلق دادید، اون وقت اون دو تا ادراک ها میشن متعدد، چون دو تا ادراک ها متعلق دو تا ادراک دیگه قرار گرفتن شدن مدرک. وقتی این مدرک ها میشن متعدد، تعدد درست میشه، نسبت درست میشه. ولی این از بحث شما بیرون میاد، به قول شما قضیه عوض میشه. حالا عوض شدن قضیه مهم نیست، این که اصلا از بحث بیرونه، چون شما مدرک رو واحد گرفتید، اما با این فرضی کردیم مدرک رو متعدد کرد. نه نظر متأخرین فعلا گفتیم نظر متأخرین نبحث نمی کنه، به اون کاری نداره، فقط تمام درگیریش با خود چیزه، با مرحوم سیده. صفحه 485 سطح 21 ولا از اون نوع فتانت یک، من به زیرکی تو این گمان رو ندارم که تصدیق کنی امثال این مطالب دقیقی رو که سید گفته. این ظاهراً استهزا نیست، چون بعید از عقلی که بخواد استهزا کنه. این ظاهر عبارت با استهزا جور در میاد که من با هوشی که تو داری فکر نمی کنم این مطالب دقیق رو باور کنی. این کنده هم مثل این که داره سید مسخره میکنه که این مطالب دقیق قابل باور کردن نیست. ولی از ادب دور اینجور حرفا، ظاهرا مرادشون نیست. مرادشون اینه که مراد اقلی اینه که سید دقیق حرف زده، منتها در این دقت حرف باطل بوده. و من گمان نمی کنم این دقیق ها مطالب دقیقی رو که سید گفته باور بکنی. نمیخواد استهزا کنه، اگرچه عرض میکنم عبارت با استهزا هم سازگار بود. ولو از اون نبه فتانتک که تصدیق بکنی به امثال این دقائقی که صدرت این دقائق منه قدس سر. چرا قابل تصدیق نیست این حرفا؟ زیرا شیئی که واحد است به وحدت صرفه. به وحدت صرفه یعنی نه به لحاظ ذات متعدده، نه به لحاظ اعتبار متعدده. هم ذاتن واحده، هم اعتباراً واحده. به عبارت جامع اعتبارش اعتبار صرفه، یعنی واقعا واحده. شیئی که واحد است به وحدت صرفه بدون شبه کثرت در او، ولو این شبه کثرت به اعتبار عقل و عمل عقل بیاد. حتی اینم داری نفی میکنی، میگه به اعتبار عقل هم کثرتی نیست، تعددی نیست. شیئی که واحد باشد با چنین وحدتی که کثرت درش حد نباشد، حتی کثرتی که اعتباری باشد، کیفه یمکن ان یعقل فیه نسبتون. چگونه در شیء واحدی با این وحدت غلیظ میتونی نسبت درست کنی؟ هم نسبته، اگه بخوا هم در شیء واحد درست کنی باید نسبت درست کنی. چگونه تو شیء واحد میتونی نسبت درست کنی؟ این و عمله عطف بر اعتبار، عطف تفسیره. ولو به اعتبار لغ و عمل عقل،
یعنی
ادراک، یعنی ادراک به اعتبار عقل و عمل عقل که ادراک کثرت میاد. ولی شما این کثرت رو تو اون مدرک نمیبرید، مدرک رو از این کثرت اعتباری هم خالی میکنید، همونطور که از کثرت واقعی خالی کردید. و چطوری انتظار دارید که این در این امر واحد بتونید نسبت هم برقرار کنید؟
یه چیزی بود که ما دیگه نمیتونیم اشکال کنیم، جلو اشکال ما هم گرفت.
کیفه یمکن ان یکونه، کیفه یمکن ان یو غلفیه نسبتون. خب میگیم تقایی که به حسب ادراک هست. چطور میگین این مدرک واحده؟ چطور میگین مدرک واحده به وحدت صرفه؟ به اعتبار ادراک تقایی داره. جواب میدن تغایر ادراک چه ربطی به مدرک داره؟ شما ادراک رو متغایر کردید، مدرکی که کارش نکردید. بله اگه برگردی این دوتا ادراک ها رو که متغایر کردی ادراک کنی، وقت دو مدرک متغایر پیدا میکنی، تازه دو مدرک متغایر پیدا میکنی. ولی این از بحثت بیرون میره، چون شما اصرار دارید که مدرک رو واحد کنی. و تغایر رو به حسب ادراک موجب کثرت در مدرک نمیشه. بله کثرت در ادراک هست، ولی کثرت در مدرک نیست. و هو یعنی خود سید، و هو نفسه هو یعنی خود سید، ایزن مثل ما، ایزن یعنی مثل ما، معترف است به ذلک، یعنی معترف است به اینکه در واحد نسبتی نیست، یا معترف است به اینکه تغایر در ادراک است. کما هو صریح و بیاناتی و تدقیقاتی. از اند تعلق ادراکن الى شیء واحد، وقتی دو ادراک به یه مدرک تعلق میگیره، انما المدرک باز هم هو الامر المتعلق لهما ولا کثرت. مدرک با اینکه دو تا ادراک بهش تعلق گرفته، بازم امری است که متعلق این دو تا شده، ولی کثرتی درش نیست. در این مدرک کثرت نیست، ولو متعلق دو تا ادراک شده باشه. دو تا ادراک خودشون متعددن، نه اینکه مدرک رو متعدد کنه. این تعلیل از اند تعلق ادراکین نشون میده که مراد از هو نفسه و ایزن معترفون به ذالک اینه که خود این مرحوم سید معترف است به ذالک، یعنی معترف است به این که مدرک یکیه، چون مدرک رو متعلق دو ادراک میگیره، نه اینکه به توسط دو ادراک متعدد کنه، فقط متعلق دو ادراک میگیره. و اما هما، اما خود دو تا ادراک، اینا متعددند، و اگر به این دو تا ادراک ادراک تعلق بگیره مدرک ها متعدد میشن، منتها مدرک هایی که خود همین دو ادراک هست، نه اون مدرک اولی که دو تا ادراک بهشون تعلق گرفته بود. اما هما یعنی این دو ادراک، فلیسا به مدرکه، اینا که مدرک نیستن. شما باید مدرک رو که محل نسبت قرار میدید متعدد کنید، ادراک این که مدرک نیستن، پس تعددشون کافی نیست، مگر اینکه الا ازلتفت العقل الیهما، مگر عقل به این دو ادراک التفات کنه و این دو ادراک رو ادراک کنه، وقت ادراک ها میشن مدرک. و این دزالک، ولی اگر این چنین هم اتفاق بیفته باز ما مدرک واحد نداریم، مدرک متعدد داریم، و بین این دو مدرک متعدد که از سنخ ادراکن میشه نسبت برقرار کنید، چون دوتا مدرک درست کردید. اگر دوتا مدرک درست کنید نسبت برقرار میکنید، ولی شما دوتا مدرک درست نکردید، اصرار دارید که مدرکتون واحد باشه، پس نسبت نمیتونید درست کنید. و این دزالک یعنی این در التفات العقل الال ادراکین لا یکون، یعنی وجود ندارد تا مس لا یکون مدرکون واحد که تعلق به ادراکان، یک مدرک نداریم که دو مدرک بهش تعلق گرفته، بلکه دو مدرک داریم که دو ادراک بهش تعلق گرفته، یه مدرک نداریم که دو ادراک بهش تعلق گرفته باشه، بلکه دو مدرک داریم که دو ادراک بهش تعلق گرفته، و این اشکالی نداریم اون قبولش داریم، بل مدرکان که قد تعلق به ما ادراکان. عبارت حل میشه دیگه، من توضیح بیشتری ندارم. بله؟
جواب استدلال سیه
کنه میشه؟
استدلال استثنائی که سفر هم شید گفتش اگر اینجوری باشه حمله که نظر مشهور متأخرین باشه صحیح نیست، تفسیر مشهور متأخرین صحیح نیست.
خب شما الان
مشهور درست گفتن، پس یعنی تالی باطل مقدم مثل ایشون اون استدلال جواب نداره. بازم من هم
ببینید تقصیر منه که از بحثای جلسه گذاشته فقط یه تیکش رو خوندم، شما الان تو ذهنتون یه تیکه هست میگین چرا جوابونو نداد. قبل از این تیکه مرحوم سید حرفای زده بود، الان مرحوم آقلی داره اون حرفا رو جواب میده تا بعدا برسه به این قسمت.
من
اولی خواستم متأخرین الان جوابی نداره، حالا بعدش من نمیدونم یادم نیست بعدش جواب میدی یا نه. الان تو این بحثی که من میخوام امروز بخونم این بحث مشروع متأخرین اصلا مطرح نمیشه. ببینید ایشون یعنی مرحوم سید قبلا اشاره کرد که التفات متعدد است، التفات الهی واحده، بعد از این مطلب تصریح کرد که شیخ هم مثل ما حرف میزنه، یادتون است؟ به ترتیب آمد، بعد آمد همون مطلبی که من امروز تکرار کردم گفت، بعدم گفت تفسیری که من از هم میکنم بهتر تفسیر خودشو گفت، بعدم تفسیر خودشو تقسیم کرد به سه قسم. اینا حرفای چیز بود، حرفای مرحوم سید بود، ما در جلسه قبل خوندیم. حالا ما حرف اول رو باطل کردیم، گفتیم مدرک واحد با ادراک متعدد متعدد نمیشه و در مدرک واحد نسبت راه پیدا نمیکنه، پس هم ممکن نیست. این حرف اول باطل کردیم. حالا رسیدیم به حرف دوم، حرف شیخ رو تایید آورد، گفت همه معتقدن به اینکه حمله شیخ بر نفس درسته، شیخ هم معتقده، حرف شیخ رو معید آورد، حالا میخوام اون رد کنم. به تدریج وارد میشیم همه این حرفای سلسله رو جواب میدیم. الان نوبت تاییدی که از شیخ گرفته، بعدن هم نوبت میرسه به همون حرفی که من امروز تکرارش کردم که جلسه گذشته گفته بودم امروز تکرار کردم، به ترتیب اینا رو رد میکنه. حالا الان میخواد این رو رد کنه که سید سند فرمود که ما حمله شیبر نفس رو مجاز میبینیم، همه مجاز میبینه. پس اشکالی نداره که بگیم مدرک واحده، زیرا که ادراک ها رو متعدد میکنی به همین کافی. مرحوم عاقلی میفرماد که حمل شیء بر نفس درست بدیهیه و ما هم قبولش داریم، ولی اونجایی قبول داریم که ممکن باشه، اونجایی که ممکن نیست قبولش نداریم. شما دیدید که حمل شیء بر نفس رو قبول میکنن، ولی ندیدید که چطوری توجیهش میکنن. توجیهش میکنن تا مورد قبول واقع بتونن مورد قبولش کنن، ولی اگه چیزی مورد قبول نتونه بشه قبولش نمیشه کرد. اول توجیهش میکنن، تعدد توش درست میکنن، بعدا قبولش میکنن. شما دیدید که حمل شیء بر نفس رو قبول کردن، ولی باید توجه کنید که اونا حمل شیء بر نفس خاصی رو قبول کردن، نه هر حمل شیء بر نفس رو. حمل شیء بر نفسی که موضوع محمولش دو تا بشه، مکدر بشه، متعدد باشه، نه اونی که موضوع محمولش واحد باشه. اونجا که موضوع محمول واحده، حمل شیء اصلا تحقق پیدا نمی کنه کسی، تا کسی بخواد قبولش کنه. حمل شیء رو ما در جای قبول می کنیم که حمل رو محققش بکنیم و این نسبتی داشته باشیم، حملی به خاطر اون نسبت حاصل بشه تا بعدا بگیم قبول یا قبول نیست. اونجا که نسبت حاصل نمیشه به حملی، اصلا تحقق پیدا نمیکنه، معنی نداره بگیم حمل رو قبول کردی یا نکردی، حملی نیست که بخوام قبولش کنیم. پس در جایی ما حمل شیء بر نفس رو قبول میکنیم که بتونیم تعقل کنیم این حمل رو، یعنی نسبتی بتونیم تحقق بدیم که حمل معقول بشه. اون وقتی که حمل معقول شده ما میگیم قبول. پس اینکه علما مثل ابن سینا قائل شدن به اینکه حمل شیء بر نفس جایزه، حمل شیء بر نفسی که حمل باشه جایز میدونند، نه اونجا که نسبت نیست به حمل از اول درست نشده و شما فقط ادعای حمل میکنید. و کجا درست میشه حمل؟ حرف قبل رو تکرار میکنه عقلی. موضوع رو باید به ادراک اول ببینی، محمول رو باید به ادراک دوم ببینی، بعد دو تا مدرک درست کنی، یکی موضوع که مدرک به ادراک اول است، یکی معمول که مدرک به ادراک دوم است. ما دو تا مدرک درست میشه. وقتی دو تا مدرک درست شد نسبت حاصل میشه. دو تا ادراک درست کردی، از طریق دو تا ادراک دو تا مدرک درست کن، یعنی نذار تعدد تو ادراک ها بمونه تو مدرک نیاد، بلکه تعددی که تو ادراک هاست سرایت بده به تعدد مدرک، به مدرک، تا مدرک هم متعدد بشه، همونه که قبلا میگفتیم. حالا متعدد کردن مدرک دو جوره، یکی این که اولی رو مقید کنی دومی رو مقید کنی، این یه راه. یه راه دیگه اینی که اولی رو مقید کنی دومی رو مطلق بذاری، نه محفظ که قبلا گفتیم ها. در صورتی که اولی رو بگی زیدی که ادراک شده به ادراک اول زید است، دیگه در دومی حرف نزنی. اولی میشه مقید، دومی میشه مطلق، تفاوت حاصل میشه، تعدد حاصل میشه. یا بگی اولی مدرک از ادراک اول، دومی مدرک از ادراک دوم، هر دو رو مقید کنی، یکی رو به اول یکی رو به دوم، اون وقت بازم تعدد درست میشه. هر دو رو مقید کنی تعدد درست میشه، یکی مقید یکی مطلق، هر تقید تعدد درست میشه. هر دو رو بخوای مطلق بذاری چنانچه شما گذاشتی تعدد درست نمیشه. اونجا که تعدد درست میشه هم برقرار میشه، اون وقت ما میگیم جایز. اونجا که تعدد درست نمیشه اصلا حملی نیست که ما بگیم جایز. سید اصرار داره که تعدد ادراک رو به مدرک نده. سید از کلام ابن سینا مطلق فهمیده بود. کلام از کلام ابن سینا فهمیده بود که مدرک واحده. الان ایشون میفهمد نه، ابن سینا مدرک رو متعدد میکنه تا هم رو اجازه بده. ببینید
ابن سینا میگه به امکان هم در جزئی الحقیقی، کلمه امکان میاره،
سرها به امکان، سرها به امکان، یعنی گفته حمل شیء بر نفس جایزه، امکان یعنی جایز، تصریح کرده به این که حمل شیء بر نفس جایزه. عاقلی میگه اونجایی که حمل هست جایزه، اونجایی که نسبت نیست و در نتیجه حملی تحقق پیدا نکرده چطور میگی جایزه؟ روشن چی عرض میکنه؟
امکان مراد جواز
مرادشونه؟ امکان مراد جواز مرادشونه؟ امکان به معنی خودشون
باشه.
نه
امکان اینجا میگه
معقول هم هست. حمله شه بر نفس معقوله، بشه دیگه نسبت معقول باشه. کجا نسبت معقوله؟ اونجا که مدرک دوتا باشه. اونجا که مدرک دوتا هست نسبت هست، اونجا که نسبت هست حمله هست. پس اون حمله شه بر نفس در جایی جایز هست که نسبت تعقل بشه، و اون جایی نسبت تعقل میشه که مدرک دوتا باشه. و شما مدرک دوتا نکردید، شما یا سید مدرک دوتا نکردید. اگه مدرک دوتا نیست، نسبت نیست، حمل نیست، تا نوبت برسه به اینکه هم جایزه نه. اونایی که میگن حمل شه بر نفس جایزه، میگن اونجایی که حمل حاصل بشه جایزه، یعنی اونجایی که نسبت تعقل پیدا کنه، اونجایی که مدرک ها متعدد بشه. و ما ذکروه، آنچه که علما گفتند که عبارت از این است که حمل شی بر نفس یه امر ضروری است، یه امری است که جوازش حتمی است، یا یه امری است که بداهتا تصور میشه، این نما هوه، این ضرورت در جایی است که حمل معقول باشه، نسبت حاصل بشه و هم معقول باشه. اونجایی که ما نمیتونیم نسبت رو تحقق بدیم و در نتیجه نمیتونیم حملی اصلا داشته باشیم، اونجا معنی نداره بگیم هم ضروری است، هم واجبه، هم بدیهی است. ضرورتش به معنی بدیهی بگیرین، چه معنی حتمی بگیرین، هر دوش درست میشه. منم به هر دو معنی گرفتم. مثل اینکه هم شود، اونجایی که هم درسته داره بیان میکنه، مثال میزنه، مثل اینکه هم شود شیئی که مأخوذ است به اعتباری، هم شود بر خودش در حالی که مأخوذ است به اعتبار دیگه، که دو تا اعتبار میاد این شیء رو با متعدد میکنه. نه خود اعتباران متعدد بمانند و این شیء متعدد نشود، بلکه اعتباران متعددند و میان این شیء را متعدد میکنند. یعنی شیء مقید به این اعتبار میشود غیر از همین شیء مقید به اعتبار دیگر. دو تا شیء درست میشه ولو با تغییر اعتباری، وقت نسبت میشه تحقق پیدا کنه، حمل محقق میشه، اون وقت جا داره بگیم هم جایزه. فیحکم علی شیء واحد که قد تکرر فی حاشیه الحمل، حکم میکنیم بر شیء واحد که اون شیء واحد در دو حاشیه حمل تکرار شده. حمل اون رابطه است، یک حاشیهش موضوعه، یک حاشیهش محموله. وقت این حمل بین این دو حاشیه، یعنی بین موضوع و محمول حاصل میشه. وقت این موضوع خودش در این دو حاشیه تکرار شده، یعنی زید در دو حاشیه، یعنی هم در موضوع هم در محمول تکرار شده، ولی تکرارش مزاحم نیست. چرا؟ چون در بار اول قیدی داشته، در بار دوم قیدی دیگر، یا در بار اول قیدی داشته، در بار دوم مطلق بوده. تفاوت تو خود همین حاشیه حاصله، تو همون شیء واحدی که در دو حاشیه تکرار شده تفاوت حاصله، نه در لحاظ و اعتبار این شیء تفاوت باشه و در خود این شیء تفاوت نباشه، بلکه در خود شیء تفاوت هست. فسواد و سوادون، از سواد و سوادون یعنی این قضیه، فسواد و سوادون این فقضیت و از سواد و سوادون، این نمایوغل یعنی قضیه معقولیست، حملیست معقول، لو ارید منهو یعنی از این قضیه، از این از سواد و سوادون اراده شود این که اون مقید این مقید است، یا اون مقید این مطلق است، یکی از این دو را باید اراده کنید تا از سواد و سوادون معقول بشه. سواد و سوادون معقول است اگر اراده شود منها، یعنی از این سواد و سوادون اراده شود این معنا که از سواد الذی ادرکته اولا هو سواد الذی ادرکته ثانیا. اگه اینطوری معنا کنی دو تا سواد متفاوت درست میشه، که شما ادراک رو میاری اشراب میکنی تو این سواد و اشراب میکنی تو اون سواد. چون ادراک ها متفاوتند، این که درش مدرکی هم که درش این دو متفاوت اشراب شده اونم متفاوت میشه. او ان سواد یعنی راه دیگه هم داری که متعدد کنی، و اونه که سواد اول مقید کنی سواد دوم مطلق بذاری. او ان سواد الذی لا هستهو هو سواد من دون اعتبار الملاحظه فی طرف المحمول. سوادی که ملاحظه کردی یعنی سوادی که موضوع قرار میدیم. هو سواد، اونم سواده، بدون این که ملاحظه رو در طرف محمول یعنی ادراک رو در طرف محمول بیاری. در طرف محمول ادراک رو نمیاری، مطلق میذاری، در طرف موضوع قید ادراک و لحاظ رو میاری. روشن مطلب. در این دو صورت هست که مفاد هم این میشود که موضوع محمول فی نفس الامر متحدند. موضوع محمولی که در دو طرف تکرار شدن، موضوع محمولی که در دو طرف تکرار شدن چون تعدد اعتباری دارند و هم اتحاد دارند. چون تعدد اعتباری دارند حکم به اتحادشون میکنیم، یعنی حملشون میکنیم. این درست میشه که اینطور بگیم اتحاد موضوع و محمول که در دو طرف تکرار شدن اتحاد در نفس الامر دارن، اما به شرطی که در دو طرف تکرار شده باشن، نه اینکه خود همون طرف اول بیا طرف دوم بشه. در دو طرف باید تکرار بشن، اون یکی اولی باشه این دومی باشه که تکرار اون قبلی حساب بشه، نه خود همون قبلی باشه. خود قبلی باشه نمیشه، تکرار اون باید بشه تا نسبت حاصل بشه. قید فی نفس الامر میاره، قید فی نفس الامر میاره، قیدش هم مهمه. بعدن در پاراگراف بعدی میگه ولیس الامر به تلک المثابه لو اريد اتحاد ما فی الخارج. اینجا قید فی الخارج میاره، میگه اگه بخوای اتحاد خارجی درست کنی حمله شبر نفس باطله، اگه بخوای اتحاد فی نفس الامر درست کنی حمله شبر نفس جایز. این چطوری توضیح داده میشه امروز نمیتونم ظاهرا توضیحش بدم، باید بمونه برای فردا، فردا توضیح بدم. ولی فعلا شما به فی نفس الامر توجه داشته باشید که فی نفس الامر اگر تکرار به اتحاد، اگر تکرار اشتباه گفتم، اگر اتحاد فی نفس الامر باشد همیشه بر نفس درسته، اگر اتحاد به لحاظ خارج باشه همیشه بر نفس درست نیست. چرا درست نیست؟ فردا بیان میشه انشالله. وقتی بیان شد این قید فی نفس الامر هم روشن میشه. الان قید فی نفس الامر فعلا مخفی موند و مخفی بمونه، اشکال نداره، بعدا روشنش میکنیم چون فرصت نداریم که توضیحش بدیم. از قد جعل تکرر الادراک حیثیتا تقییدیه. چرا این چنین حملی درسته؟ چرا میتونیم حکم کنیم به اتحاد این دو طرف؟ زیرا ادراک رو حیثیت تغییری قرار دادی، یعنی مدرک رو مقید کردی به این حیثیت، مدرک بعدی رو مدرک رو یک بار مقید کردی به این حیثیت، یک بار مقید کردی به حیثیتی دیگر، و از طریق این حیثیت تغییری مدرک رو دوتا کردی. اگر مدرک رو همینطور باقی میذاشتی و ادراک رو حیث تغییری برای مدرک نمی کردی نمیتونستی هم کنی. ولی حالا که ادراک آوردی قید این مدرک قرار دادی، مدرک متعدد شد چون ادراک متعدد بود. وقتی مدرک متعدد شد نسبت حاصل میشه، حملم حاصل میشه. از قد جعل تکرر ادراک حیثیت تغییریه به این صورت که یتکسر به حسب این حیثیت مدرک. چون حیثیت متعدد میشه متحیث هم متعدد میشه. حیثیت متعدد بود ولی شما اون متحیث را متعدد کردی. وقتی متحیث متعدد شد نسبت حاصل می شود و هم باقی می شود. فلا یلحظ تعددون الا من تلک جهت. حالا ایشون می فهمد که اگر می خواهی حمله شی بر نفس رو دقت کنی، اگر می خواهی حمله شی بر نفس رو با تعدد درست کنی، تعدد فقط از این طریق درست می شه، از طریق تعدد ادراک که سید درست کرد درست نمی شه. تعدد فقط از این ناحیه درست میشه که مدرک رو با حیثیت تغییری متعددش کنی. اگر مدرک رو با حیثیت تغییری متعدد کردی تعدد موضوع معمول درست میشه، حمله شبر بر نفس درسته. اما اگر تعدد رو با این حیثیت درست نکردی، تعدد گوشی تو ادراک ها بمونه، نمیتونی حمله شبر بر نفس درست کنی. فلا یلحظ تعددی که در حمل مورد حاجت هست، این تعدد لحاظ نمیشه مگر از این راه، یعنی از این راه که موضوع محمول رو با حیثیت تغییری متعددش کنی. و هذا هو الذی یقال. این چنین حمل شی بر نفسی گفته می شود جایز است. اونه که تصدیق کردن حمل شی بر نفس جایزه، اینطور حمل شی بر نفس رو اجازه دادن، نه مطلق حمل شی بر نفس رو، حتی اونجایی که نسبت تصور نمی شود. و هازا یعنی این چنین حمل، هو الذی یقال انه ضرب متصور من حمل شی علی نفسه. این نوع متصور از حمل شی علی نفسه همینه. یه نوعی داریم که باطله و تصور نمیشه، یه نوعی داریم که صحیحه و تصور میشه. اون نوع متصور از حمل شی بر نفس همینیست که من دارم میگم، و همینم حکم کردن به این که ضروری است. حمل شی بر نفس رو گفتن جایز است و بعدم گفتن ضروری است. کدام حمل شی بر نفس؟ حمل شی بر نفسی که ما توجیه کردیم، نه حمل شی بر نفسی که اصلا منعقد نمیشه چون نسبتی نیست. اونجایی که مدرک متحد، اونجایی که مدرک متحد باشه، مدرک واحد باشه، اصلا نسبتی محقق نمیشه که شما بخواد حملی درست کنید. اونجایی که حملی نیست معنا نداره که بگیم که متصور است و ضروری است. اونجایی که هم حاصل میشه میتونیم بگیم متصور است و ضروری. پس یه نوع حمله شه بر نفس داریم که صحیح است و ضروری است و اون همونی است که ما توجیه کردیم، نه اونی که سید توجیه کرد. تا اینجا مطلب تموم شد، اشکالشو گفت. حالا عرض میکنم اون قید فی نفس الامر میخواد توضیح بده. قید مهمی است، خودش هم داره توضیحش میده، توضیح ما نیست. حالا انشالله فردا اون قید فی نفس الامر رو روشن میشه. بله اتحاد فی نفس الامر باشه، اتحاد خارجی نباشه. حالا این انشالله فردا توضیح بیشتر میدم. بله مشرر صفت موضوع محموله. من اینا رو می‌خواستم بگم، خوب شد شما تذکر دادین، گفتم رد شدم. امروز خیلی عبارتا رو توضیح ندادم، فقط با ترجمه‌ای که می‌کردم جوری حرف می‌زدم که مطلب روشن بشه، دیگه به عبارت کاری نداشتم. ولی خب ولی شما می‌فرمایید فیکون و مفاد الحب اتحاد الموضوع والمحمول فی نفس الامر. المکرر مال موضوعه، المکرر صفت موضوعه، فی نفس الان مربوط به اتحاده، اتحاد باید فی نفس الان باشه. المکرر صفت نفس الان نیست، نمیگه نفس الان رو تکرار میکنی تو طرفین. خود موضوع محمول یعنی شیء واحد رو شما تکرار میکنی در تو طرف، که با گفتنش در طرف اول موضوع درست میشه، در طرف دوم با گفتنش در طرف دوم محمول درست میشه. این تکرار در طرفین مال موضوع محموله، اون فی نفس الان مال اتحاده. خب بقیه بحثم بمونه انشالله برای جلسه آینده.